بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. آن درد ندارم که طبیبان دانند. چقدر زیبا میگه سعدی، چقدر درست و دقیق میگه سعدی. آن درد ندارم که طبیبان دانند. میگه درد من دردی نیست که این طبیبان بدانن. درد من قصه‌ام، غمایی است که در دلم سنگینی میکنه، افسردگی هاست، رنج هایی است که میبرم. اینا دردایی نیست که اینها بفهمن، اینا دردایی نیست که اینها بتونن علاج کنن. هر وقت میرم پیش اینها از دردهای خودم شکوه میکنم، شکایت میکنم، گلایه میکنم، میگم چه کنم، افسردم، دل سردم، غمگینم، غمناکم، یه مش قرص بهم میدن، یه مش شربت بهم میدن، یه خورده ویتامین بهم میدن، یه خورده آرام بخش بهم میدن، منم به ناگزیر مصرف میکنم. خب گاه گاهی حالم بهتر از قبل هست، ولی همین که یک روز این داروها رو ترک میکنم دوباره حالم حال گذشته میشه، بلکه بدتر از گذشته میشه. و بعد از یه مدتی آثار این داروها کم میشه، دوباره مراجعه میکنم، دوزشو بالا میبرن، باز بعد از یه مدتی تأثیرش کم میشه. اون چی که بهم میدن مسکر من هست، معالج من نیست. واقعا غمها، قصه ها از دل من بیرون نمیشن، فراموش میشن، ولی هستن. درست مثل دندان دردی که کسی میگیره به طبیب مراجعه میکنه، خب یه قطره بهش میدن، موقت قطره روی دندانش میچکانه، بی‌حس میشه، دیگه درد احساس نمیکنه. 3-4 ساعت دیگه دوباره درد میگیره، باز یه قطره. بعد میرسه به جایی که هرچی قطره هم میچکانه دیگه اون تأثیر رو نداره. مسکنهای قوی هم مصرف میکنه، خاصیت نداره، دیگه کاملا چرکی شده. میگه کارهایی که طبیبان دنیا با انسان میکنن از این جنس کارهاست. اینا مسکنن، اینا معالج نیستن. طبیبانی که میتونن واقعا معالج باشن، یعنی غمهای بشر، قصه های بشر از ریشه برکنن که انسان حقیقتا بیغم بشه، حقیقتاً غصه ها به سراغش نیاد. فقط انبیا هست، فقط اولیاء خدا هست، فقط فرستادگان خدا هست، واقعا اینا معالجن. اگر کسی نسخه های اینا رو تو زندگیش به کار ببنده، علاج غمهاش میشه، علاج غصه هاش میشه. من یه نمونش رو عرض کنم که اینا چی کار میکنن که غم و غصه و رنج رو از انسان دور میکنن. تنها کاری که اینها میکنن نگاه انسان رو عوض میکنن، نگاه انسان رو عوض میکنن. میگن این غمها و غصه هایی که تو میبری ریشه در نوع نگاهت داره. ما این نگاه تو رو تغییر میدیم. این نگاه وقتی تغییر کنه دیگه این غمها تو رو غمناک نمیکنه، این غصه ها تو رو غصه دار نمیکنه. عمده غمهای شما یا بخش عمده از غمهای شما مربوط به رزق، مربوط به روزیه، مربوط به درآمدهاتونه. گاهی غصه میخورید، میگید من که بیشتر از دیگری کار میکنم، چرا کمتر از دیگری بهره بر میدارم؟ دیگری که کمتر از من کار میکنه، چرا بیشتر از من برخورداره؟ واقعا هم همینطوره. بعضی ها کار چندانی نمی کنن اما خیلی خوش روزی هن. بعضی ها خیلی تلاش میکنن، خیلی زحمت میکشن اما روزی چندانی نصیب نمی برن. فروغی بسطامی در اون غزل معروفش داره: مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. هر دست که دادند همان دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. جمعی به در پیر خرابات خرابند، قومی به بر شیخ مناجات مریدند. فریاد که در ره گذر آدم خاکی، بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند. همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند. یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند. واقعا اینجوریه، یعنی یه جمعی، یه جماعتی چندان کوششی ندارن اما میرسن به اونچه که میخوان. از اون طرف یک قوم و قبیله هرچه میدون نمیرسن. چرا؟ سرش چیه؟ مگه خدا نمیگه من به اندازه یک ذره ستم نمی کنم؟ این ستم نیست، این ظلم نیست. ببینید انبیا و اولیا نسخه‌ای که میپیچن، همه این رنج ها از دل و سینه انسان دور میشه. میگن نگاه شما نگاه غلطی است به رزق، به روزی. اونجوری که ما میگیم نگاه کنید و اونجوری که ما نگاه میکنیم درسته. نگاه شما به رزق و روزی اینه که فکر میکنید باید برید دنبالش و برید دنبالش بهش میرسید و هرچه بیشتر بدوید بیشتر دریافت میکنید. اصلا این طور نیست، دقیقا قضیه عکسه. این سخن امیر المؤمنینه: الرزق یطلب من لا یطلبه. اینو باید با طلا نوشت، اگر کسی این رو بفهمه آرام میشه، نوع زندگیش تغییر میکنه. الرزق یطلبه من لا یطلبه. رزق، روزی دنبال کسی میره که او دنبال رزق و روزی نره. تو نباید دنبال رزق بری، رزق باید دنبال تو باشه. وجود نازنین امام صادق علیه السلام، برای اینکه این کلام امیرالمومنین خیلی شفاف و روشن‌تر بشه، یک مثال میزنه خیلی زیبا، خیلی زیبا. چقدر این مثال دقیقه، چقدر این مثال روشنه، چقدر این مثال شفافه. فرمود ان الدنیا، دنیا یعنی همین ثروت و قدرت و اعتبار و باغ و ویلا و اموال و اینها در اینجا. ان الدنیا خلقها الله تعالی به منزلت ذلک. خداوند ثروت و سرمایه، رزق و روزی رو مثل سایه خودت آفریده. چقدر زیباست. شما این روزای آفتابی بیست زیر آفتاب، به طرف سایه خودت بیست. وقتی ایستادی حرکت کن. حرکت که میکنی سایت هم حرکت میکن. آهسته بری، آهسته بری. سرعت بگیری، با سرعت بری. بدوی، میدوه. با هر کیلومتری بدوی دقیقاً با همون کیلومتر میدوه. تا ابد بدوی بهش نمیرسی. اما همین سایه رو اگر بهش پشت کن، راه بیفتی، پا به پا حرکت میکن، فرار هم بکنی به دنبالت فرار میکن، رهات نمیکن. فرمود رزق، روزی که اسمش در اینجا دنیا میگذاریم، خلقه الله تعالی به منزلت ذلک، خدا مثل سایه خودت آفریده. این طلبته اتبعک، اگه بری دنبالش خستت میکنه، هرچی بدوی بهش نمیرسی. ولا تلحقه ابدا، اصلا هم بهش نخواهی رسی. و این ترکته، ولی اگه ولش کنی، ترکش کنی، پشت بهش بکنی، تبعک به دنبالت میاد، تبعیت میکنه ازت، هر جا بری میاد. و انت مستری و تو راحتی، هیچ دوندگی هم نکرد، اونجوری همش میدویدی نمیرسیدی، الان بدونی که بدوی مثل سایه است، پا به پای توست اگر بهش پشت کنی. خب این اگر کسی این رو بفهمه راحت میشه دیگه، که بابا رزق، روزی داستانش اینه، فلسفهش اینه. مثل دوتا دونده باشن، من دونده، شما هم دونده. من میدونم عمرن به شما نمیرسم، با اون ورزیدگی که شما داری، تمرینایی که شما داشتی، قدمهای بلندی که شما داری، از همون اول دنبال سر شما نمیدونم، میدونم به شما نمیرسم. با شما من هیچ کار مسابقه نمیدم. توی کشتی ها شما بگید هم وزن ها با هم کشتی میگیرم، باید به هم بیایم. وقتی نمیایم من برای چی با شما کشتی میگیرم؟ برای چی با شما بدوم؟ نمیبرم، نمیرسم. آدم خیالش راحت میکنه. میگه حکایت تو و رزق اینه، بری نمیرسی. میخوای بهت برسه، بهش پشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الرزق یطلبک فاستره، رزق دنبال تو هست، راحت باش، بی خیال، قصه نخور، آرامش داشته باش. با این غم و قصه ها روزی یک ذره کم یا زیاد نمیشه. پس زانو منشین، حافظ چقدر زیبا میگه، پس زانو منشین و غم بیهوده مخور، که ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. رزق با هیچی کم و زیاد نمیشه. با پادشاه بگوی که روزی مقدر است، اصلا تعیین شده. شما هرچی میخوای قصه بود، هیچ فایده نه. یعنی چی رزق مقدر شده؟ رزق دنبال ما میاد، یعنی ما هیچ تلاشی نکنیم؟ تعطیل نه. قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا، تو سر سفره سعی و تلاش خودت نشستی. نه، مقدر شده باید بری، اما تلاش تعریف داره، باید تلاش کنی، ولی تلاش تعریف داره، باید نسبت به تلاش معرفت پیدا کنی. تلاش یعنی چی؟ این انسان امیرالمومنین فرمود ما من حرکتن الا و انت محتاج فیه الى المعرفه، تو این عالم هیچ کاری نیست مگر اینکه تو نیاز به معرفت داشته باشی، بلا نمیتونم کار انجام. یک گل آبیاریش معرفت میخواد، باید بدونی این آب چقدر باید بهش آب داد، هر چند وقت باید بهش آب داد. اگر این معرفت رو نداشته باشی میخوشه. یه گل، یه بوته، یه گل. اصلا توی عالم نمیشه بدون معرفت حرکت کرد. تلاش هم معرفت میخواد. لذا یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد، یعنی من تلاش نکنم؟ حضرت فرمود چرا؟ تلاش کن. اما تلاش تعریف داره. تلاش تو باید این گونه باشه که من میگم اذا فتحت بابک و بسطت بساطک قضیت ما علیک. همین که صبح اول وقت از خونه بزنی بیرون، بری درب مغازه تو باز کن، بساط تو پهن بکنی، قضیت ما علیک، کار خود تو کردی، تمام، دیگه راحت بنشین پشت دخله. مبادا مشتری ها رو با چشمت، با اشارت، با دستت به سمت خودت دعوت کنی. اصلا و ابدا سر تو کار خودت باشه. تو کار خودت رو کردی. از اینجا به بعد هست که خدا وارد میشه و کار خودش رو خواهد کرد و اون چه که مقدر توست به تو خواهد رسید. این تلاشی که گفته میشه همین. کارمندی صبح اول وقت طبق ساعت اداری بلند میشی، میری سوار سرویس میشی، میری ادارت، پشت میزت مینشینی، کارت هم درست انجام. تا اینجاش با شما بود، از اینجا به بعدش با اوست و اون چه که برای تو مقدر کرده بهش خواهی رسید. ما آبروی صبر و قناعت نمیبریم. این که حافظ میگفت این درس ها رو خونده بود. ما آبروی صبر و قناعت نمیبریم. با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. روزی تعیین شد. و تا شما تو این دنیا روزی تو مصرف نکنی از این دنیا نخواهی رفت. اینو بدون. یه روایت داریم خیلی روایت عجیبیه. میگه اندازه‌گیری شده که شما از آبهای دنیا چقدر مصرف کنی. از گوشت چقدر مصرف کنی؟ از برنج چقدر مصرف کنی؟ تعیین شده. شما تعیین شده 500 کیلو برنج مصرف کنی. تا این 500 کیلو مصرف نکنی از اینجا نخواهی رفت. اینو بدون. حالا این 500 کیلو یک کسی تو 50 کیلو تمام، تو 50 سالگی تمامش میکنه، 50 سالگی خواهد مون. حالا یک کسی عاقل مصرفشو میاره پایین، تا 100 سال کشش میده. دست خودش. عمر اولیاء خدا خیلی تو دست خودشونه اگه واقف باشن به این مسئله. یعنی اگر بدونه، اگه شما بدونی میزان مصرفت 500 کیلو برنجه، عمرت میاد تو دست خودت. 200 سال 300 سال میتونی تنظیم بکنی. چرا 9000 سال عمر میکنه؟ اینا واقفن. داریم اگر انبیا، اگر اهل بیت، امامان شهید نمی شدن یا مسموم نمی شدن، اینا می موندن، چون اینا واقفن. عمر امام زمان چرا اینقدر طولانی؟ اینا واقفن، مصارف خودشون رو می دونن، تنظیم می کنن. همه چیز تعیین شده است، همه چیز مشخص شده است. محاله تا شما روزت رو مصرف نکنی اینجا بری. نگو من دیدم خیلی ها خیلی تلاش میکنن، خیلی هم درآمد به دست میارن، پس اون چی؟ نه، بحث ما درباره رزقه. الرزق، رزق یعنی اون چیزی که برای شما قابل استفاده است و برای شما مفیده و برای شما خیر و برکت داره. بله خیلی ها ختمشون توی مسجد ماهی چندین ختم برگزار میشه، بعضن هم تجارن، خیلی هم ثروتمند و سرمایه دارن، رفتن، میلیاردها موجودی دارن، ولی اینا رزق اینا نبود. رزق اون چیزی که شما مصرف میکنی، اون چیزی که مورد استفاده شما قرار میگیره، اون میشه رزق شما. بقیه رزق شما نیست. بی جهت دویدی، بی خود دویدی، برای دیگران دویدی، الان دیگران عیششو میبرن و تو چوبش خواهی خورد. اینا نسخه های شفا بخشه اگر انسان اینا رو تو زندگیش به کار ببنده، عرض کردم به سلامت میرسه، به سلامت شخصیت میرسه، شخصیتش سالم میشه. حالا ما شخصیت های بیماری داریم، به خاطر همین افسرده ایم، به خاطر همین که غمناکیم. آدم بیمار افسرده است دیگه، آدم بیمار غمناکه دیگه، آدم بیمار ناراحته. آدمی که هیچ کسالتی نداره، هیچ بیماری نداره، خب سرحاله، کیفوره. ایناست که شخصیت انسان رو سلامت میکنه. عرض کردم هدف اصلی و اساسی انبیا و اولیای خدا همینه که شخصیت انسان به سلامت برسه، شخصیت انسان سالم و سلامت باشه. و عرض کردم اولین کاری که اینها میکنن این هست که عقل رو در زندگی پاگشا میکنن، یعنی پای عقل و عقلانیت رو در زندگی باز میکنن. میگن تو باید با عقل حرکت کنی، و هر کسی با عقل حرکت کرد درست حرکت میکنه. عقل مثل خط کشه، شما اگه بخوای خطت صاف در بیاد، درست در بیاد، باید کنار خط کش باشه. اگر کنار خط کش بود صاف در بلا امکان نداره. خط مشی زندگی هم نیاز به خط کش داره، و خط کشش عقله. این خطات ها اول با خط کش خط میکشن، بعد رو خط مینویسن. تا خط کش نباشه اونا نمیتونن خط زیبایی را کنن. انبیا هم میتونن اول خطکش عقل میارن در زندگی آدم ها. وقتی این خطکش آمد، بعد خطاطی میکنن، بعد اون چی که میخوان نقش میکنن. و این عقل یک آفت داره، عقل مثل آینه است. آفت آینه گرد و غبار. آینه گیرنده است، آینه انعکاس دهنده است. تصویر رو میگیره، تصویر رو منعکس میکنه. اما همین آینه اگه گردآلود شد، اگه غبارآلود شد، دیگه اون دریافت و اون انعکاس رو نداره. با یه خشت خام هیچ فرقی نمیکنه. همه چیز براش مساویه. نور باشه یا ظلمت باشه، براش یکسان. دیگه اصلا احتیاج به نور نداره، آینه است که احتیاج به نور داره تا آینگی کنه. بله خشت چه نیازه به نور داره؟ الان در این دیوار شما چرا خاموش باشه، روشن باشه، برای اونا فرق نمیکنه، ولی برای آینه فرق میکنه. آینه وقتی نور رفت دیگه اون خاصیتش هم خواهد رفت. آینه با نور آینه است. آینه عقل آفتش حواست. هرچه انسان به هواها و هوسهای خودش بیشتر تن میده، این آینه غبار بیشتری پیدا میکنه. در نتیجه این آینه دیگه آینگی نمیکنه. وقت بدیهی ترین چیزها آدم نمیتونه بفهمه. ببینی آیه قرآن خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این آیه. ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اگر این رو من نمی گفتم آیه قرآنه، شما به عقل من می خندید که این چی داره میگه؟ داره واضحات میگه، داره میگه کور و بینا با هم مساوی نیستن. خب معلومه یه بچه هم می فهمه. داره میگه تاریکی و نور با هم مساوی نیستن. خب یه بچه هم می فهمه. داره میگه سایه و آفتاب با هم مساوی نیستن. که بچه هم میفهم ای آیه قرآنه؟ واقعا ای آیه قرآنه؟ بله ای آیه قرآنه. این مثل این نیست که شما بگید آقا ماست سفیده، زغال سیاهه، آب تره، آتش سوزانه. واقعا فرقی میکنه با ما؟ فرقی نمیکنه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آدم گاهی وقتا به جایی میرسه که بدیهی ترین چیزها رو باید بهش گفت. بدیهی ترین چیزها با بعد بهش بگی کور و بینا با هم فرق میکنه، سایه و آفتاب با هم فرق میکنه، اینقدر این تنزل پیدا میکنه. چرا؟ چون عقلش پوشیده شده. العقل مکسوفون به طوع هوا، وقتی هوا و هوس آمد عقل پوشیده میشه. مثل آینه است که وقتی غبار آمد پوشیده میشه، دیگه تاریکی و روشنی برایش هیچ فرقی نمیکنه، برای اینم هیچ فرقی نخواهد. واقعا اینطوریه دیگه. اون پدری، اون مادری که صبح با توهین، با جسارت، با تلخی، با تندی، با تیزی، با حرفای رکیک بچه‌شو به نماز دعوت میکنه که بلند شو نماز بخون، واقعا بدیهی ترین چیز رو اون میفهمه. این بدیهی ترین چیز نیست که بابا این فحشی که میدی، این ناسزایی که میدی حرامه، اون نماز واجبه. آخه حرام با واجب چجوری؟ مثل کسی که نمک رو با شکر قاطی بکنه، داره قاطی میکنه. این بدیهی ترین چیز آگاه انسان نمیفهمه. چرا؟ چون گرفتار میشه انسان، گرفتار هوا، گرفتار هوس. هرچی این هوا و هوس بیشتر بشه، مثل دو کفه ترازو که هرچی کفه بره بالا اون کفه میاد پایین، هرچی هوا و هوس بره بالا اون عقل و عقلانیت میاد پایین. هرچی هوا و هوس بیاد پایین، یعنی شما تن به امیال نفسانی خودت ندی، تن به نفسانیت های خودت ندی، عقلت و عقلانیتت بیشتر و بیشتر میشه. روز به روز بیشتر میفهمی، روز به روز بهتر میفهمی، روز به روز دقیق تر میفهمی. و عرض کردم برکات این عقل در وجود شما ایجاد خواهد کرد. رد پاهایی داره این عقل به این عقلانیت که امام رضا علیه السلام فرمود کسانی که عاقل هستند چندین ویژگی در اونها طلوع میکنه. چهار تاشو اشاره کردم. الخیر و منه معمول، این جنس آدم ها منشأ خیر و برکت میشن. توی فامیل، توی بستگان، توی دوستان، هر کس گرهی تو کارش میفته میگه برم پیش فلانی، فلانی حل میکنه. میگه همین که گفتی فلانی معلومه این عاقله. از نشانه های انسان عاقل همینه که دیگران وقتی گرفتار میشن به او مراجعه میکنه. این معلومه آدم عاقلی است. از شر و منه مأمون، آدم های عاقل از شر و شرارت به دورن. بعضی ها اصلا زبانشون تیغ داره، زبانشون گزنده است، مردم از دست زبان اونها در آزار و اذیتن. امام رضا میگه اینا عاقل نیستن. عاقل مثل گل نرگسه، هیچ تیغ و خاری نداره، سراپا لطف، سراپا لطافت، مردم از شر اونها در امانن. سومین ویژگی عرض کردم یستقل و قلیل الخیر من غیره، یه خدمت کوچولو دیگران بهش میکنن این تو چشمش یستکسر بزرگ میاد. یستکسر و قلیل الخیر من غیره، یه خدمت کوچولو یه روزی بهش کردی، هرگاه شما رو میبینه یاداوری میکنه. یه این دلیل بر نیست که این عقلی، یعنی عقلانیت، عقلانیتی که چون ویژگی در انسان ها ایجاد میکنه، آدم رو نسبت به خوبی های دیگران ذره‌بین‌وار میکنه. دیدی ذره‌بین یه چیز کوچیک و چقدر بزرگ میکنه؟ هرچی هم دورترش میکنی بزرگتر میشه. شما یه خدمت به آدم عاقل میکنی، هرچه زمان بگذره تو ذهن او بزرگتر میشه. چهارمین ویژگیش این بود یستقل و کثیر الخیر من نفسه، خدمات فراوان خودش رو کم میبینه نسبت به شما. خیلی بهت خدمت کرده، خیلی دستگیری کرده، اما میگه ما کاری نکردیم. واقعا هم میگه آنه که تعارف میکنه، میگه ما هیچ کاری نکردیم. هرگاه میگه، میگه اصلا حرفش هم نزن، ما رو شرمنده نه. میگه این نشانه انسان عاقله. در هر کسی این ویژگی دیدید یعنی اون عاقله. حالا شما نگاه کنید، اگر همین دو تا ویژگی تو زندگی ما بود، همین سوم و همین چهارم، یعنی خوبی کم دیگری رو زیاد میدیدیم، خوبی زیاد خودمون رو کم میدیدیم، تو زندگی زن و شوهری چه میشد؟ چه میشد؟ فرض کن یه خانومی به شوهرش میگه که تو زحمت میکشی، تو خدمت میکنی، من که همیشه تو خانه زیر باد کولر برابر تلویزیون من کاری نمیکنم، همه زحمت ها رو دوش تو. شوهرش بهش بگه که من که بیرونم راحتم، با دوستانم دلم باز میشه، تویی که صبح تا شب با این بچه ها تو این چهار دیواری، تو این شهر غریب، تو این غربت تحمل میکنی، این زندگی بهشت نمیشه، این زندگی شیرین نمیشه. زندگی وقتی شیرین میشه که خوبی کم دیگران رو زیاد ببینی و خوبی زیاد خود تو کم ببینی، و وقتی تلخ میشه که خوبی زیاد دیگران رو کم ببینی و خوبی کم خودت رو زیاد ببینی. از نشانه های دیگر انسان های عاقل اینه که فرمود فقر در راه خدا از توانگری در راه غیر خدا خوشتر می‌دارد. میگه درسته اگه این معامله بکنم پول گزافی به دستم میاد، خیلی چال و چولهای زندگیمو پر میکنم، خیلی مشکلاتم حل میشه، ولی این رباست، ولی این رشوه است، ولی این معامله حرامه. درسته اگه این معامله نکنم گرفتارم، گرفتاریم شاید بیشترم بشه، ولی من اون فقر در راه خدا از این توانگری بدون خدا ترجیح میدم. یه این نشانه آدمای عاقل. هر کس میخواد بفهمه عاقل هست یا نه، اینا ملاکای خوبیه. و عرض کردم عاقل هست یا نه یعنی دیندار هست یا نه، چون اگه کسی عقل نداشت یعنی دین هم نداره، و اگه کسی عقل داشت دین خواهد داشت. و ویژگی بعد فرمود خاری در راه خدا بر عزت در راه غیر خدا ترجیح میدهد. یه خانم شما ببینید تو این شهر میگه اگه من با این پوشش باشم، با این حجاب باشم، درست تحقیر میشم، بهم توهین میکنن، تحویلم نمیگیرن، تمسخر میکنن، ولی من این خاری رو شرف میدم و ترجیح میدم برای این که این حجاب و این پوشش رو نداشته باشم، چهار نفر تحویلم بگیرن، برام کف بزنن و هوا ما داشته باشم، من اون خاری رو بر این عزت ترجیح میدم. میگه هر کسی این ویژگی داشت عاقله، و هر کسی عاقل بود دینداره. گفتم ملاک دینداری عقل، ملاک دین عقلانیت. ویژگی بعد گمنامیه. آدم عاقل از جمله ویژگی هاش اینه، دنبال شهرت و آوازه شدن نیست، گمنامی رو بر نام ترجیح میده. اگر یه کسی مشکلی داشته باشه یه جوری حل میکنه که هیچ کس نفهم، حتی به طرف میگه خودت هم به کسی نگو. بعضی ها اینجوری هم. یه جهیزیهی برای یه کسی درست میکنه، سعی میکنه هیچ کس متوجه نشه. میگه این نشانه آدمای عاقل. آدمای عاقلی گمنامی رو بر نام ترجیح میده. من میشناسم یه کسی که همین الان که با شما صحبت میکنه، گاهن رقم زیادی به حساب یه کسی میریزه که اون نیازمند، رقم قابل توجهی، گاهی 4 میلیون 5 میلیون میریزه. اون طرف نمیدونه کی داره به حسابش میریزه، هنوز که هنوز براش سواله کی داره به حساب من میریزه. میگه این نشانه آدمای عاقل، گمنامی رو بر نام ترجیح میده. چون میگه یک نفر بفهمه کافیه، و خدا میگه من بفهمم کافیه. و ناشرات نشر، خدا ناشر زیاد داره، منتشر میکنه، همه خبردار خواهند شد یک روزی. ولی اگر کاری بکنی که دیگران خبردار بشن، یا نمیشن یا زود فراموش میکن، زود فراموش خواهند کرد. عاقل کسی است که گمنامی رو بر نام ترجیح میده. و اینها نام‌آور میشن. همین حافظ رو شما ببینید، حافظ از جمله شاعرانی بود که دیوان خودش ننوشت، هرچی هم میگفتن بنویس نمینوشت. چرا؟ چون از نام بیزار بود. میگفت از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. مثلا بدم میاد از نام و عنوان و شهرت آورد. الان یکی از نام‌آورترین شخصیت های روزگاره. هر چه زمان پیش و پیشتر میره پرآوازه‌تر میشه، چون دنبال نام نبود، دنبال شهرت نبود، دنبال آواز شدن نبود. هر کسی دنبال گمنامی باشه، خدا نام او رو برملا خواهد کرد، خدا نام او رو سر زبون ها میاندازه. و هر کسی دنبال نام باشه، دنبال شهرت باشه، دنبال آواز شدن باشه، خدا ذکر و نام و یاد او رو از دل و سینه ها دور میکنه. خدا انشاءالله دلهامون رو به آیات خودش روشن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.